ناسازگاری یک عصر و فیدرکن اساسی در ساختمان عالم است. پس باید بگوییم که جهان ما، جهان ایدئال و جهان مطلوب و کمال مطلوب نیست. آرزو بکنیم جهانی را که اون جهان این خصلت را نداشته باشد. گروه سوم اصل ناسازگاری را یک اصل اساسی و یک اصل واضحی و از ارکان ساختمان این جهان دارستن، ولی در این حال اون را یک امر بایستنی هم تلقی کردن، نه یک امر نبایستنی. یعنی امری را اون را به صورت یک امری تلقی کردن که باید باشد، و اگر نبود جهان ما جهان مطلوب و جهان ایدئال نبود. پس تا اینجا ما اجمالا به سه نوع بینش و سه نوع نظریه درباره اصل تضاد یا اصل ناسازگاری برای شما عرض کرد. از تصورهایی که اصل تضاد را یک اصل اساسی و واقعی و در این حال لازم و بایستنی و نه امری موجب تأسف دانستند، در حقیقت اونها تکامل را در عالم مشروط به تضاد دانستند. یعنی گفتن اگر ناسازگاری نمی بود در عالم، حرکتی نبود، تغییری نبود، دگرگونی نبود و ترکیبی نبود و تکاملی نبود. ترکیب و تکامل، چون خود ترکیب به هر حال نوعی تکامل است، یعنی اجزای طبیعت، عناصر اولیه طبیعت یا مرکبات اولیه طبیعت وقتی که با یک دیگر به نوعی ترکیب می شوند، به نوعی امتزاج پیدا می کنند، در یک دیگر تأثیر می بخشند و از یک دیگر تأثیر می پذیرند، همین خود پایه و پایه به وجود آمدن یک حقیقت جدید است با خصلت جدید و خاصیت جدید و قهرم در سطحی عالی‌تر و بالاتر. همه مرکبات شیمیایی که در عالم، چه در قسمت زیستی چه غیر زیستی، همه این مرکبات ناشی از نوعی تضاد اولی میان اجزای طبیعت است. دو شیء صد در صد موافق و بمواصل و همانند یک دیگر، از اونها شیء جدید به وجود نمیاد. این مثل این است که در یک فرمولی از یه عنصر خودش با خودش بخوان ترکیب بکنن، خودش با خودش ترکیب نمی شود، همون اصل و اصل اولی خودش باقی می ماند. نوعی تأثیر گذاشتن روی یک دیگر و نوعی متأثر شدن از یک دیگر در کار باشن، که همون خودش نوعی تنازع جنگ است و بعد از اون پیدایش حالت توافق و تعادل و به قول فلاسفه مزاج است و بعد از پیدایش مزاج پیدایش یک صورت جدید و یک واقعیت جدید و یک حقیقت جدید است. آخر این سه نظریه را در اینجا معلوم کردیم در باب تضاد. اینجا یک موضوع دیگر را هم اجمالا اشاره بکنیم. گفتیم که طبق نظریه سوم اگر ناسازگاری ها نمی بود، تغییری، حرکتی، تکاملی در عالم نبود. اینجا برد ما به یک نمود دیگر در عالم برخورد میکنیم که اون هم مانند تضاد یکی از عمومی ترین نمودهای این جهان هست و اون نمود حرکت هست. در باب حرکت هست نظریات زیاد است. بعضی حرکت را اساساً یک امر غیر واقعی و بلکه یک امر به معنی یک امر وهمی تلقی کرده است که اون چرا ما حرکت می نامیم یک توهم است که ذهن بشر ایجاد کرده است. گروهی از قدیمترین فلاسفه یونان هستند که اونها را الاتها یا ایلیادیان میگویند که دورشون حتی از دوره سقراط هم پیش است، قبل از دوره سقراط و افلاطون و ارسطو و امثال اونها. فیلسوف خیلی معروف جهانی دارند به نام زنون ایلیایی. این اساسا چنین نظریه ای دارد که حرکت یک امر واقعی در عالم نیست. خب این نظریه ایست که در همون زمان خودش باید بگیم دیگه مدفون شده. نظریه دیگر در باب حرکت این است که نه، حرکت یک امر واقعی و این امر واقعی در سطح واقعیات و در سطح حقایق جهان، نه در اعماق حقایق عالم. یعنی باید اون جوهر واقعیات عالم را حقایقی تشکیل میدهد تغییر ناپذیر، جاودان، ازلی و ابدی. تمام این تغییرات و تبدیلاتی که شما در عالم میبینید جز یک تغییر سطحی در اون جوهرهای ازلی و ابدی چیزی نیست. لابد شنیده ای با فیلسوف معروفی در دوره یونان به نام دموکریت که مسلمین او را به زیمقراطیس تلفظ می کردن. زیمقراطیس پدر نظریه اتمیسم است در عالم. اول کسی که نظریه اتم را در دنیا ابراز داشت و گفت اجسام محسوس ما اونچنان که ما حس می کنیم یک واحد امتداد دارنی بلکه مجموعه ایست از ذرات بسیار کوچک و به عزیزه او شکست ناپذیر. این مرد است او را پدر اتمیسم در دنیا می نامد. اما دلیل شد که سنگهای اولیه ساختمان عالم یک سلسله ذرات هست که ازلا و ابدا اون ذرات خودشون در ذات خودشون در یک حال هست. فقط اونها تغییر ظاهر میدهند. یعنی چه؟ یعنی یه مجموعه ذراتی اونها اگر به شکل مخصوصی دور یک دیگر جمع بشن، مثلا این فلز بهش به وجود میاد. همونها اگر به شکل دیگری دور هم جمع بشن، این شیشه، این بلور به وجود میاد. همونها هستند که این آب رو به وجود آوردن، همونها هستند که این گل رو به وجود آوردن. یعنی اگر این ساختمان اینها را الان مثل یک ساختمان این بنا، همین داره که شما یه بنا را اگر خراب بکنید، تشکیلاتش در هم بریزید، برمیگردید به اجزا اولیه شو، بینید یه ادعاجه را در اینجا، یه مقدار سیما را در اینجا، یه مقدار آهن هم، یه مقدار شیشه هم، یه مقدار سیم هم، یه مقدار اینها آنها را یک کنار میگذارید، مثلا آجرها را یه طرف میرسید، سیمها را، شیشه ها را، هر کدام یه طرف میرسید، حالت نگاه میکنید، میگید ساختمان، این ساختمان جز مجموعه اون اجزا چیزی نیست. و میگفت این گل مجموعه ای از اون اجزا هست، خرابش میکنید برمیگرده همون اجزا اولی، خراب کردن اجزا اولی اما وجود داره در اینجا. انسان هم چنین چیزی، حیوان هم چنین چیزی، زمین، آب، آتش، هوا، از طرف خورشید، ما، ستاره، همه از این قدید. مثل یه توده شکل شما در نظر بگیرید که این توده شکل شکل‌های مختلف به خودش میگیرند. اون توده و ذرات شن که عوض نمیشود، شکل‌ها تغییر میکند به عوض میشود. رابطه‌ای که میان اجزاء عالم هست یه خود از رابطه اجزاء شن‌ها بیشتر، یه رابطه‌ای مکانیکی نظیر رابطه اجزاء ماشین وجود دارد. یک رابطه ماشینی میان اجزاء یه سلز رو به وجود آوردن، رابطه دیگر ماشینی این شیشه و بلور را، رابطه دیگر این گیاه را، رابطه دیگر این حیوان را، رابطه دیگر هم این انسان را. رابطه ها از حدود یک رابطه ماشینی، یعنی در حد رابطه میان اجزای یک کارخانه و یک ماشین دیگه بیشتر نیست. از اونها که اساس جوهر عالم رو تشکیل میدهن، ازلا و ابدا به یک آدم از این ذرات آتومی به او عقیده او یک ذره از ازل تا ابد از کنار ثابیده میشود و روها رو ثابیده میشود. این هم یک نظر نظریه فیلسوف معروف جهان، باید تو مشهورترین فیلسوفان جهان، ارسطو که به نام نظریه قوه و فعل معروف هست. ارسطو گفت شد که نه، حرکت اون چنان ببخشید تغییر آن حرکت نکن تغییر اون چنان که زیم ادراکیت گفته محدود به وجه امور نیست. واقعیات امور را چنان ذراتی کنو گفتن تشکیل نمی دهد، بلکه عمیق‌تر از این هاست. یعنی اشیا اگر با یک دیگر اختلاف دارند، اختلافشون عمیق‌تر است از اون حد. یعنی اگر شما مثلا میبینید که میگید این فلز به نام مثلا آهن، اون فلز دیگر به نام مثلا مس، این شیء دیگر جماد دیگر به نام شیشه، اون جماد دیگر به نام سنگ، اون موجود جندار بی‌حیات به نام گیاه، اون یکی حیوان، اینا کنارش یاد نکنید فقط چند چیز کنار یک دیگر مانند یک ماشین با یک دیگر مرد شدن این ها شد. آمد این نظریه ترجم که چند هزار سال این نظریه مورد بحث بوده و هنوز هم ارزش خودش را از درد ندادن به نام نظریه ماده و صورت مطرح کرد. اما باقر اشیاء در جوهر خودشون نیمی از وجود اشیاء معدوم می شود، نیمش باقی می ماند. اون که معدوم می شود صورت اشیاء هست و اون که باقی می ماند ماده اشیاء هست و اساسی ترین جزء تشکیل دهنده واقعیت اشیاء صورت اشیاء هست نه ماده اشیاء. ارسطو تغییر را تا درون اشیا بود، نامش را گذاشت فساد، یعنی نام خراب شدن را، معدوم شدنش را، از بین رفتن صورتها را نامش را گذاشت فساد، به وجود آمدن صورتهای جدید را نامش را گذاشت کون. به این کلمه تمام دنیا را پر کرد که گفتن عالم ما عالم کون و فساد است. یعنی از یک طرف اشیا از نو به وجود میان و از طرف دیگر اشیا معدوم میشوند، ولو اینکه این به وجود آمدن و معدوم شدن به این صورت است که ماده صورتی را رها میکنند، صورت جدیدی را میگیرند. پس ما اینجور نیست که ما که اینجا هستیم از ازل اون جوهر هستی ما که اون ذرات باشه بوده، این مثل اینکه اجزای ماشین قصد اینکه این ماشین را بسازن در عالم بود، صنعتگر آمد بگه اینها فقط ارتباط برقرار کرد، نه بیش از این هاست. اما گفت اون تغییرات اساسی در جهان به صورت حرکت نیست، چون حرکت تغییر تدریجی و زمانی گفت به صورت دستی. یعنی چی؟ گفت یعنی اشیا به در آنی به وجود آن به وجود میان، مدت ها هستن بی تغییر، در یک آنی هم معلوم میشن. پس تغییر، پس حرکت در سطح اشیا، در کیفیات اشیا، در کمیات اشیا، در مکان اشیا، در وضع اشیا حرکت هست، ولی در درون اشیا حرکت نیست. تغییر دفعی وجود دارد و حرکت بحال است که در درون اشیا را بیاند. نظریه چهارم پیدا شد در حدود 400 سال پیش. فیلسوفی بسیار بسیار عالی قدر در جهان اسلام ظهور کرد به نام صدر المتعلین شیرازی و یک نظریه انقلابی در فلسفه به وجود آورد که نظریات پیشین همه منسوخ شد به نام حرکت جوهریه. و در حرکت جوهریه چنین است، گفت نه اونچه زنان الیاهی گفته است که حرکت اساساً واقعی، نه اونچه زیمه برادیس گفته است که حرکت فقط در سطح و ظاهر و اعراض اشیاء است و تغییر، نه اونچه ارسطو گفته است که حرکت در سطح اشیاء است و تغییری آنی فقط به صورت کون و فساد در درون اشیاء صورت میگیرد، بلکه اشیاء در درون خودشون و در ذات خودشون دائما در حال تغییر و در حال حرکتند و یک لحظه و یک آن آرامش در جهان وجود ندارد، در هیچ. و خب من این نظریه از قرآن الهام گرفتند گرفتم. وقتی بهش گفتم آقا این چه حرفی تو میزنی؟ یه حرفی میزنی که تا کنون هیچ حرفی نگفتن. اینجا باب گفت در یک فصلی که در کتاب اسفارش دارد، در رسالت الهدوسش هم دارد، این مطلب تحر کرده. جا اگر اونا بکنن که این حرفی که تو میزنی هیچ حکیمی به هیچ فیلسوفی در جهان نگفته است، که اولا من جواب میدم که ما که نباید تابع این باشیم که یه حرفی بزنیم که یه فیلسوفی قبل از ما گفته است. ما باید ببینیم دلیل و برهان ما را به کجا سوق میدهند. اگر ما ببینیم دلیل و برهان ما را به این سو سوق میدهند، ما این نظریه را میپذیریم ولو یک نفر حکیم هم در دنیا چنین سخنی نگفته باشد. آیا چطور شده که به هیچ حکیمی چنین سخنی را نگفته است؟ اول حکیمی که این سخن را گفته است خدای مدید در قرآن حکیم است و هو اصدق الحکما و او از هر حکیمی صادق است. و من سخن خودم را از قرآن گرفتم، قرآنی که میگوید تمام اشیاء علی الله تسیر الامور و ان الی ربک المنتهی انا لله و انا الیه راجعون. قرآنی که میگوید و تر الجبال تحسبها جامدا و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شی. قرآنی که چی میگوید آیات ذکر کرد، گفتید که قبل از تو کسی نگفته بگن این قرآن گفت، کسی هم نگفته باشه گفت. بنابراین در باب حرکت، در باب تبرشت، در باب تضاد، ما سه نظریه داشتیم که ابتدا عرض کردن و در باب حرکت چهار نظریه اساسی داشتیم که این را هم به دنبالش عرض کرد. حالا اگر ما نظریه سوم تضاد را با نظریه چهارم حرکت با یک دیگر تلفیق بکنیم، نظریه سوم تضاد این بود که ناسازگاری یکی اصلیست واقعی و رکنیست اصیل در ساختمان جهان و شرط لازم ترکیبها و حرکتها و تکاملها. نظریه چهارم در باب حرکت این بود که حرکت و تکامل مخصوص اولا امریز واقعی، ثانیا به ظواهر اشیاء، به کیفیات اشیاء و کمیات اشیاء و نقل انتقالهای اشیاء و تغییر بعد دادنهای اشیاء، که اینها را حرکت کیفی و کمی و عینی و وضعی می نامند، محدود نیست. تا عمق و جوهر اشیاء نفوذ دارد، یعنی تمام جهان ما جهان طبیعت. نباید بگیم جهان طبیعت متحرک است، باید بگیم یک پارچه حرکت است. نباید بگیم جاری، باید بگیم یک پارچه جریان است، یک جریان جهان. اینجا یک خیشابندی، خیشابندی عمیق میان اصل تضاد و اصل حرکت پیدا شود. یعنی این دو نمود اساسی در جهان، این دو نمود اساسی که نظریات از غیر اساسی بودن اینها شروع شد تا این جرسی کارشون به جایی کشید که نوعی خیشابندی هم میان اینها کشف شد، که اگر یکی از اینها اگر نباشد دیگری نیست، اگر حرکت در عالم نباشد تضاد، و اگر تضاد در عالم نباشد حرکت یا بگیم نیست یا باید بگیم حرکت ها به این شکل نیست. حالا یه قیلت قدیم هم در یونان بوده که اون حرفش را حرفی زده که اندکی می شود حرف اون را شبیه با سخن صدر المتعلق می گیره. یه مطلب دیگر را عرض بکنم، اون مطلب این است که نظریه دیمقراطی است در باب تضاد بار دیگر در اروپای جدید از قرن 16 به بعد تا حدود قرن 19 رواج یافت. یعنی بار دیگر مسئله حرکت، نظریه خاص درباره حرکت که دیمقراطیس گفته بود در اروپا زنده شد. تا مدتی هم دنیای اروپا همون نظریه دیمقراطیس رو میپذیرفت. این که حتی دکارت هم گفته است، اگر چه دکارت بیگه ذرات دیمقراطیسی قائل نبود ولی جهان به ساختمان جهان و مکانیکی میدانید، دکارت گفت و بعد از او گفتن لابد شنیدید یا افراد گفتن آقا حرکت را به ما بدهید ما جهان را میسازید، بعد گفتن ماده و حرکت را به ما بدید ما جهان را میسازید. مقصودشون از این ماده و حرکت همین امر ساده است. ولی بعد ها در قرن 19 و قرن 20 خود دنیای اروپا نظرش از نظر حرکت عمیق‌تر شد. مادیگین اروپا که قبلا نظریه دیمقراطیس را با یک شوق و شعف و وجد فراوانی میپذیرفتند، اگر ما به سخنان مادیگین قرن 17 و 18 و 19 سخنان اونها را اگر ببینیم با یک شوق و شعف زیاد میگن آقا راز عالم دیگه کشف شد. همون بود که دیمقراطیس رو به دیمقراطیس هم مادی بود، حتی در صورتی که مادی بودن دیمقراطیس هم مادی بود. و اون یه از آقای عالم ما یه سلسله ذرات پراکنده بیشتر بود که در خلق پراکنده هستن، از ازل هم بودن تا ابد هم هستن. پس دیگه دلیلی ندارد ما به وجود خدا قائل بشیم، چون بنای هستی همیشه بوده است و خواهد هم بود. اونها که دیگه تغییر نمی کنن، اونها که به اصطلاح قرآن مربوط نیستن، متغیر نیستن، فضلشون عوض نمی شود، خودشون عوض نمی شود. این مرتبط به تعبیر قرآن که قرآن دیگه نه هر چیزی مربوب هست. ولی پیشرفت علوم در دنیای اروپا مطلب را به شکل دیگری ثابت کرد که ناقا تغییراتی که در عالم هست، حرکاتی که در عالم هست عمیق‌تر از این هاست، عمیق‌تر و اساسی‌تر از این هاست. اصلا ما در دنیا یک امر ثابت نمیتوانیم بپذیریم. یه روی گفتن ماده امری ثابت، بعد گفتن نه، ماده به یک حقیقت دیگر به نام انرژی تبدیل میشود، پس قابل تبدیل به انرژی، انرژی هم قابل تبدیل به ماده. بعد اصل دیگر ایست که این هر دو مظهر اون اصل هستن. تا حالا اون چی که توانست تقبل بکنن همون حقیقت تغییر و تغییر است، یعنی نزدیک شدن به نظریه صدر المتعلق. خب در یونان قدیم مردی بوده که نظریه ای داشته ولی از اونها جز کتابی فلسفه منظمی باقی نمونده است نمیتوان گفت واقعا نظریه اش چیست. جمله های از اون نقل شده که اون جمله ها تأیید میکند که اون مرد هم به همین حقیقت تا اندازه ای پی برده بوده است که عالم یک جریان دائم است و اون مردیست به نام هرکلیت یا به قول مسلمین هرکلیتوس، مترجمین اسلامی او را هرکلیتوس ترجمه کرده اند. ملا صدرا حتی او را نعرف می کند در یک جاهایی. اون بوده است که یک نفر در یک رودخانه دو بار آبتنی نمی کند. مقصودش این است که هیچ چیزی این اختصاص به رودخانه ندارد. رودخانه به عنوان مثال گفته، یعنی همین جوری شما در یک رودخانه اگر بروید آبتنی بکنید، این روز فردا میرید همونجا آبتنی میکنید، میگید که برای همون جا که دیروز آبتنی کردم این روز آبتنی کردم، به همون آبی که دیروز آبتنی کردم این روز تو همون آب آبتنی کردم. اما آبی که دیروز آبتنی کردید رفت، در جریان بود، رفت، باید چندین کیلومتر رو طی کرده و رفته. این آبی که امروز درش آبتنی کردید دیروز چندین کیلومتر با شما فاصله داشت. یه لحظه بعدش هم آب اون آب نیست. نظری که این حجیم را اگر بخواییم توسعه بدیم، معنیش این است که در این ساختمان هم یک نفر دوبار نمیاد. نه فقط بخواییم از خونه رودخانه که همه کس میدن، در این ساختمان هم یک نفر دوبار نمیاد. شما دیروز که آمدید در این سارو یا در این ساختمان، این مؤسسه، این مدرسه، این روز هم آمدید که میگید به همون ساختمان میرفتم که دیروز آمدم. طبق این نظریه در واقع شما خیال میکنید که این همون وضع ثابت دیروز خودش رو دارد. همینجوری که آب دائما در جریان است، این دیوار هم دائما در جریان است. اون آیه قرآن که صدر متعلقین آورده که اگرچه در زیر آیات قیامت است، ولی روی قرائن ایشان میگوید، قرآن میگه بطر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. یعنی تو کوه ها رو میبینی خیال میکنی جامد و منجمد یه جای ایستادن، و حالی که اینها مانند ابر که دائما در حرکتن، در حرکتن. صنع الله الذی اتقن کل شیء، سبحان الله. یعنی صنع الهی رو ببین که چگونه اشیاء را متقن ساخته. چون در خیلی آیات قیامت بوده هست، بعضی گفتن مربوط به قیامت هست. این شخص میگوید که در قیامت که همه چیز خراب میشود، نه اینکه سرعیست که مطقل میشود، اطغال از سخن اطغال سونه نیست. بعد در قیامت وضع کوه ها به جونست که همه کس میفهمد و میبیند. این وضع نامحسوس رو این آیات را بیان میکند و بعد میگوید سنع مطقن الهی را ببینید و مشاهده کنید. این که ببینید میگه خدا چه سنع مطقنی داره، سبحان الله، چه سنع مطقنی داره. این معنی شبیه است همین جوره که در یه رودخانه دوبار نمیشود آبتنی کرد، همین جوره که در یک سالون دو نوبت انسان در واقعی نمیاد، هر نوبتی بیاد با نوبت دوبار هم خودش فعل کرده، همین سالون فعل کرده است. یک کوه را در دو نوبت انسان نمی بیند. این کوهی که حالا می بینی در واقع یک جریان است، از طرفی میاد از طرف دیگر میاد. اینجاست که رابطه طبیعت و ماورای طبیعت به شکل عجیبی روشن می شود. خیلی عجیبه. وقتی که مسئله به اینجا می رسد، صدر المتعلی اینجا دیگه مسئله رابطه و پیوند طبیعت و ماورای طبیعت را به صورت یک امر واضح و روشن و محسوس مثل این چراغ می‌بینند. چرا؟ آقا وقتی که ما اگر بگیم رودخانه می‌آید و می‌رود، خب ما در نقطه‌ای که هستیم می‌گیم این نقطه که هستیم این در دوبار با یک در یک آب ما شنا نمی کنی. این آبی که حالا شنا می کنی دیروز با این آب شنا نکردی، بلی می کنیم دیروز در سر 10 کیلومتری بود این آب، بلی این می تونه چون در 10 کیلومتری بوده آمده اینجا. اگر آبی در 10 کیلومتری نبود این روز دیگه آبی وجود نداشت. آبی دیروز رفته بود این روز هم دیگه آبی نداشت. آب پشت سر در جریان داره میاد اینجا. بعدم در
که میراند از من تو قاید میشود
او به جای دیگر دارد میرم. حالا اگر واقعا شما تمام عالم هستی رو اینجور در نظر بگیرید،
تمام عالم هستی
حالت یک جریان رو دارد، یعنی این بدن ما روح انسان یک حالت مخصوص به خود دارد که چون ماورای طبیعی است و حساب دیگری دارد،
این بدن ما دائما در جریان است. معنی جریان این است که دائما نابود می شود و بود می شود.
به قول مولانا دائما نو می شود دنیا و ما الى آخر، یعنی دنیا دائما در حال خلق شدن است،
دائما در حال حادث شدن است.
نباید ما چشم بدوزیم روز اولی که عالم خلق شد چجور بود، روز اولش با روز دومش یکی است.
نیده که یه روز عالم خلق شده دیگه عالم که خلق شده همجور سر جای خودش بایستاده.
عالم
همیشه در حال خلق شدن است، همیشه دست پروردگار است که این عالم رو میبرد و میآورد، از طرفی میآورد و از طرفی میبرد.
تا این حد مسئله روشن و واضح و بدیهی شد.
بعد دیگر از همین حد
یعنی در جریانی که در اروپا پیدا شد، خواستن برعکس استفاده نفی وجود خدا را بکنن. ولی بر چه اساسی؟ حالا از
ما باید برگردیم اون مسئله تضاد را
بار دیگر تعریف کنیم براتون. یعنی نه که بار دیگر همون هم تکرار بکنیم، از اینجا مطلب شروع کنیم.
گفتیم که تضاد، ناسازگاری
یک حقیقتی است در آنش، حقیقتی است که ترکیبها و تکاملها از اون ترکیش میگیرن، یعنی شرط تکامل هاست. اما
در اینجا
دو نوع طرز تفکر وجود دارد در باب تضادها. یکی اینکه معناش این است که عناصر عالم، اجزاء عالم نوعی تخالف با یک دیگر دارند و همون تخالفها سبب می شود که در یک دیگر اثرهای مخالف بگذارند
و اون اثرهای مخالف که روی یک دیگر می گذارند
همونها منشأ پیدایش، همونها منشأ زایش هست در عالم. یعنی نوها، مولودها، ترکیبها، تکاملها، اینها که به منزله مولودهای عالم هست و زایشهای عالم هست، از اینجا پیدا می شود که اشیا با یک دیگر نوعی تخالف دارند و نوعی توافق و تمایل.
ببینید علما میگویند در میان بعضی از مواد و عناصر میل ترکیبی وجود دارد
و در میان بعضی دیگر چنین میلی وجود ندارد. اونایی که میل ترکیبی وجود دارند همونهایی هستند که 100% مشابه یک دیگر نیستند. اگر دو چیز 100% مشابه یک دیگر باشه،
یعنی مثل دو عنصر، یعنی دو تن در یک عنصر، خب یک مثل تن اکسیژن با اکسیژن،
این هم دیگر جذب نمی کنن. باید تخالف در کار باشد تا تجاذب در میان بیاد، یعنی دو عنصر مخالف جدا از یک دیگر، بیگانه به یک معنا با یک دیگر، این دو عنصر مخالف نوعی میل و تجاذب میان اینها هست.
در اثر این میل و تجاذب دو جنس، دو عنصری که به نحوی با یک دیگر مخالفند و در یک دیگر اثر میگذارند و از یک دیگر اثر میپذیرند،
شیء جدید به وجود میاد. مثلا آب به وجود میاد، گیاه ها به وجود میاد، حیوان
هم اون چنان که در مقام نشان ببینید انسان ها چرا این دو جنسی که در میان انسان ها حکم فرما مگر از همین قبیل نیست؟ آیا زیباترین زن ها یک دیگر را جذب می کنند؟ خوش اندام ترین مرد ها به سوی یک دیگر کشیده می شوند؟ ولی این دو عنصر که با یک دیگر مخالف هستند دست خود مخالف اختلاف دارند، دست خود از یک نوع اختلاف به وجود آورده، چیزی به این جنس داده که به اون نداده است، چیزی به اون جنس داده که به این نداده است، کمبودی های این جنس را به وسیله اون جنس تأمین می کند و کمبودی های اون جنس را به وسیله این جنس تأمین می کند، در نتیجه یک دیگر رو جنس. همین اختلاف